بسم الله الرحمن الرحیم.
تمام فشار اینه که آقا اصالت عقل با اصالت دین نمیسازه، باید تعیین کنی مرجع چیه. چرا؟ چون از عقل تعریف سکولار دارن و از دین تعریف نامعقول، و این تعریف مسیحی کلیسایی بوده. انسان شدن خدا در مسیحیت که مرز خدا و انسان برداشته شد، که مسیح معلوم نیست انسان است یا خداست، پسر خداست پسر انسانه، بالاخره مسیح کیه؟ در الهیات کلیسا هرگز معلوم نیست. الان هم شما ازشون سوال کنید شما جواب شفاف نمیدن. همین الان هم سوال، من سوال کردم جواب نمیدن، میپیچونه چون خودش جواب نداره. خب غرب با این سخنگویان مسیحیت و مذهب مواجه بود و این نتیجه‌گیری‌ها رو کرد. این نتیجه‌گیری‌ها طبیعی هم بود. انسان شدن خدا در مسیحیت یک نکته مهمی است که به نظر من برای فهم تفسیر درست سکولاریسم در غرب، چه لایسیته فرانسوی چه سکولاریسم انگلیسی، برای فهم او باید رو بفهمیم، باید در این دقت کرد. و الا روشنفکری دینی در بهترین حالت مثل روشنفکری قرن 12 و 13 مسیحی اروپا است. تنها وجه قابل تحملش که نظام سازی عقلانیت دینی رو بخواد تعریف کنه، عقلانیت اسلامی رو، اینه که بیان مفاهیم دینی رو با ادبیات دینی مورد حمله قرار بدن. و الا اگه این کارو نکنن، هم مفاهیم مدرن رو تحریف میکنن، هم دین و سنت رو خراب میکنن. خب به جاش چی به ما توصیه کردن در نظام سازی به جای فقه سیاسی اجتهادی؟ ترجمه شد حرفایی که همه اینا رو داریم میخونیم دیگه تو دانشگاه. نظام حقوق سکولار و عرفی تعریف میشه، چه از نوع حقوق چپ سوسیالیستی سیاسی، چه از نوع حقوق انگلیسی کامن لا، عرف، انصاف، قرارداد، اینا همه میشه مبنای مشروعیت. حقوق آمریکا میشه مبنای مشروعیت. نظام سازی بر اساس حقوق فدرال که اینا فقط بحثای ابزاری عقل ابزاری نیست، بخشش ریشه های فلسفی داره در نوع توزیع قدرت و تعریف قدرت. منتها اینایی که حرفا رو میزنن این چیزا رو نمیدونن. یعنی ما مشکلمون اینه، هم سواد غرب اسلامی کمه، هم سواد غربی کمه تو دانشگاه. سواد غربیش هم در حد حفظ و دادن پایان نامه و ایناست. والا خیلی خیلی هستیم از ما که تو عرصه علوم سیاسی، علوم اجتماعی، تعلیم تربیت، روانشناسی استادیم، داریم حرف میزنیم. خب ولی 5 تا سوال بنیادین بپرسید از اینا که آقا مبنای معرفت شناختی یا فلسفی، مبنای انتولوژیک، مبنای آنتروپولوژیک این حرف که توی عرصه زدی چیه؟ اگر دونست، شما هر چی میگردی ایده ها از حرف ترجمه ژان ژاک روسو، جان لاک و ولتر و کانت و اینا، از هولوش مشروطه و قبل از مشروطه شروع میشه، بنتام و هگل و الکسی دو توکویل و همینطور چیزهای مختلف، از مارکس، چپیا، دورکیم، هنری برکسون، ماکس وبر، هر چی هست حرفای اینا. و اینا اینجا اینا آموزش داده میشه، متوجه تناقضاش هم نیستن. همه اینا رو با هم میگن همینجوری پشت سر هم، تو تیوار ما هم حفظ میکنیم. مثل که مثلا شعر میگن حفظ کنید، اینجوری حفظ میکنیم ما که آقا خب مثلا حالا شما برکسون رو آوردی، ماکس وبر رو آوردی، اومدی حالا مدرن شدی، فردریش فون هایک رو میاری، نمیدونم جان رالز رو میاری، میشل فوکو رو میاری، فلان. خب اینا که هر کدوم یه چیزی میگن، اصلا این مبنای او رو قبول نداره، اون مبنای این رو قبول نداره، اینا همه علیه همدیگه شورش تئوریک کردن. ولی ما همه اینا رو همینطور در هم میاریم. خوشحال نشین گفتم این بخش آخر، چون بخش آخر خودش چند بخشه. بخش اول از بخش آخر. من یک نکته دیگه در باب همین جریان بگم، چون جریان اصلی که مانع ماست تو مباحث آکادمیک این جریانه. این جریان تو حوزه که ریشه نداره، مانع این جریان، این جریان فکری نه فقط مانع فقه حکومتی است، مانع اصل عقلانیت دینی و نظام سازی اسلامی است که تا او رو شما نپذیرید که نمیتونی بری سراغ فقه سیاسی. فقه سیاسی، موانع فقه سیاسی عمدتا تو حوزه است، در اون حوزه ایه، تو حوزه باید حل شه. اما موانع نظام دینی، نظام سازی دینی و اسلامی، نه، اینجا باید توی مباحث دانشگاه ها باید حل شه، شما ها باید حل کنید. من اینجا یک نمونه فقط مثال بزنم. اینایی که میگه آقا باید بریم سراغ نگاه علمی به سیاست، نظام سازی رو باید از نقطه عزیمت نگاه علمی به سیاست و به انسان شروع کرد، خیلی حرف درستی هم است. حالا میخوام ببینیم این نگاه علمی چیست، از کجا شروع شد. شما میدونید سیاست مدرن رو، دوستانی که علوم سیاسی میخونن، علوم سیاسی میخونن اینجا کسایی؟ بله، دوستانی که علوم سیاسی میخونن، علوم سیاسی مدرن رو، سیاست مدرن رو با کیا شروع میکنن؟ با ماکیاولی، با هابز، اینا دیگه پدران سیاست مدرنن که از نظر اینا سیاست علمی. با پسوند علمی و برچسب مدرن، این دوتا میترسونه آدمو دیگه. هرچی شما بخواد بگی، سوال کنی، اشکال کنی، آقا داری با مدرن علمی در میافتی. متحجر، فاشیست، بی سواد، این سه چهار تا فوشاییه که همه رو ترسونده. میترسن سوال کنن، نقد کنن، بهشون میگن بی سواد، فاشیست، مرتجع، نمیدونم آخونده، مذهبیه، اموله، اینا دیگه. اما یه کسی این ترسا رو گذاشت کنار، گفت همه اینایی که میگه هستم، ولی جواب سوالمو بده، هر چی فوش داری، هر چی میخوای بده بده، ولی دلیل تو بذار رو میز، استدلال بذار رو میز، فوشاتو بده، جوابم بده، هر چی میخوای فوش بده ولی جواب بده. خب سیاست مدرن با هابز شروع میشه. شما اصلا برید انسان شناسی هابز رو ببینید چقدر مزخرفه، معرفت شناسی این آدم چقدر سطحی و قشری است، اصلا قابل دفاع عقلانی نیست. ما بحث مذهبی و حلال و حرام و فقهی که نمیخوایم راجع به اینا بکنیم، داوری اخلاقی هم نمیخوایم بکنیم، داوری علمی میخوایم بکنیم. من خیلی دلم میخواست یه هابز و ماکیاولی رو گیر میآوردم، یعنی در زمان اونا بودم یا اینا اینجا بودن، اینا رو میآوردیم همینجا میشوندیم و یکی یکی سوالا رو میکردیم. تو هر صفحه مطلبشون 4-5 تا سواله که نمیتونه جواب بده. اینجا حالا شدن اینا پیامبران عصر جدید. من فقط یک نمونهش عرض کنم، کسانی که به ما توصیه کردن، به تفکر انقلاب اسلامی توصیه کردن که آقا نگاه علمی به سیاست بکنید، حرف نظام سازی دینی نزنید. میگیم علمی چجوریه؟ میگه ببینید نگاه علمی از هابز و ماکیاولی شروع شد. اصلا هابز و ماکیاولی تعریفشون از انسان با تعریف حیوان هیچ فرقی نمیکنه. از نظر اینا انسان یه حیوان سیاسی است، یک کمی از بقیه حیوانات هم یک کمی سیاسی هن. چون بین اونا هم جنگ قدرت و معادله قدرت هست. شما برو تو گله شیرا، اونا هم از این سیاست کاملا سهم دارن، کاملا میفهمه که کدومی که قوی تر، گردن کلفتر، اگه برم مزاحمش بشم منو میزنه مجروح میکنه. سیاست با مبنای مادی همینه دیگه، چه کار کنم، بیشتر بخورم، کمتر ضربه بزنن به من، کمتر صدمه ببینم. خب این سیاست در تعریف هابز. اینا علمی و مدرنه. من برای اینکه کلیگویی نکرده باشم عبارات هابز رو هم آوردم براتون بخونم. فقط دو تا از مبانی سیاست مدرن سکولار که پدرش از جمله هابزه، هابز پدر فلسفه تحلیلی هم هست به یه معنا، هابز به یه معنا پدر معرفت شناسی تجربی لیبرال هم هست. البته خودش در عرصه سیاست لیبرال نیست، طرفدار دولت مطلقه است، لویاتان. اما به لحاظ معرفت شناسی چرا؟ ایشون از پدران معرفت شناسی لیبراله، یعنی خیلی از حرفایی که او زد بد شد مبنای معرفت لیبرال. دو تا جمله شو من دو تا نظر تز ای رو که مبنای اندیشه سیاسی مدرن به اصطلاح مدرن و علمی هابزه از قول خودش براتون میخونم، توضیح نمیدم، اینا احتیاج به توضیح نداره، خودتون کاملا میفهمید. انسان شناسی سیاسی مدرن که مبنای حقوق سیاسی سکولاره و از این موضع فقه سیاسی و نظام سازی دینی به عنوان نوع اندیشی و روشنفکری نفی میشه، ایشون پیشفرضایی داره راجع به رفتار سیاسی انسان ها. خواهش میکنم با دقت گوش کنید، پیشفرضهای مادی و گاهی بسیار سطحی داره این آدم و امثال او از اینکه انسان به چه معنا فاعل سیاسی و اجتماعی است. یک اصل دترمینیسم، موجبیت، جبرگرایی، یعنی نقطه شروع این انسان شناسی جبرگرایی مادی و حیوانی است. اینا که میگم عباراتشو الان میخونم، نگید کلمه حیوانی رو ما میگیم، خودش میگه، من عباراتشو بخونم. میگه اینا که میگم عین جملات هابزه، مبنای فلسفه سیاسی مدرن. میگه اراده انسان سیاسی که نظریه سیاسی منو میسازه، من میخوام این اراده رو بکاوم و جراحی کنم که اراده انسان و فعل اجتماعی سیاسی، فعل انسان از کجا متولد میشه. میگه اراده از نظر من امری کاملا و صرفا مکانیکی و مادی است و فقط در چارچوب علیت طبیعی قابل تفسیر است. به نظرم احتیاج نیست اصلا من بقیهشو بخونم، همین جمله مبنای فکرش داره نشون میده. یعنی انسان حیوان مجبور است، انسان مختار نیست، مسئول نیست، حق و امکان انتخاب واقعا نداره، انسان واقعا آزاد نیست در انتخاب سیستم و نظام اجتماعی سیاسیش. اینا همه روابط علی مکانیکیه، کاملا مادی است همطور که در حیوانات در شیر و پلنگ و سوسک و مار یه جور ظهور میکنه، در آدم ها هم اینجوری ظهور میکنه. میگه اراده از نظر من حرکتی است مثل سایر حرکات و به هیچ وجه متمایز از اونها نیست، اراده انسان، جز اون که وقوع اون یا بعد از او یا همزمان با فکر حرکت بعدی که علت صورت میگیره. یعنی فرق ما با حرکات مکانیکی که الان مثلا بنده ای رو به نظام اونجا بیفته جلوی شما، تفاوت رفتار من، فعل من، حرکت من با حرکت این شی فقط در اینه که در این که هر دو مجبورن به جبر مکانیکی مادی، هیچ تفاوتی نیست، فقط در اینه که من در ضمن او این عمل مجبورانه رو توأم با فکر و تحلیلم انجام میدم، یعنی یکی من میفهمم دارم چیکار میکنم ولی این نمیفهمه، و الا هر دو از یک سمخه، اراده ای در کار نیست، انتخابی صورت نمیگیره. عرض میکنم اینا عین عباراتشه، حرفای تحلیل من نیست، جمله های حابزه. میگه دو نوع حرکت در حیوانات و از جمله انسان وجود دارد که مخصوص اون حیوانات و انسان است. نوع اول حرکت حیاتی است، از بدو و تولد میاد تا آخر زندگی، مثل گردش خون و ضربان قلب و تنفس و گوارش و حرکات غیر ارادی که دست ما نیست به صورت میگیره و دفع فضولات و اینها. دسته دوم حرکات حیوانی است که نمیدانم چرا به اونها میگن ارادی، در حالی که مثل راه رفتن، حرف زدن، غذا خوردن و اینا، در حالی که اتفاقی که تو این دسته دوم از اعمال انسان میفته هیچ فرقی با اتفاقات دسته اول نداره. شما فکر میکنی اونجا مجبوری، اینجا مختاری، اینجا هم مجبوری، اینجا هم هیچ چیزی درک و اختیار آزادی وجود نداره. میگه تفاوت این دوتا اینه که تو اینجا تو یک مغزم داری، سلولای مغزی و عصبی داری که اون حرکتی که داری انجام میدی اون تو هم نقش میبنده، نه که تو تصمیم میگیری و اراده میکنی، اما یه تصویر، یه پرونده‌ای هم داری ازش. اینه تفاوت این دوتا. شما در موردی که الان پاشیدید آمدید توی جلسه یه اندیشه هم کردید، اما این اندیشه شما منشأ عمل شما و من نبوده. این آمدن ما به این جلسه، این حرکت مثل حرکت خون تو رگ شماست، جبری و مادی و دترمینیستی است. سوال میکنم این نوع انسان شناسی چه نتایج اخلاقی داره؟ بله، اصلا اخلاق معنا داره؟ بله، حق و باطل معنا داره؟ اراده، اختیار، مسئولیت انسان معنا داره؟ عدل و ظلم معنا داره؟ اصلا عدل و ظلم فرقی با هم داره؟ خب آقا انسان شناسی مدرن علمیتون از اینجا شروع شد. به من میگی بیا آقا فقه و احکام و قرآن و شریعت رو مدرن و علمی کن، با اینا تطبیق بده. چرا؟ این که تعریف انسانیت نیست، این تعریف خریته که. یعنی واقعا رفتار یک الاغ با یک انسان از این جهت چه تفاوتی داره؟ میگه این اندیشه هم که ما میکنیم راجع به افعالی که بهش میگین ارادی، که مربوط به کجا، چگونه و چی، سرمنشأ داخلی همه حرکات ارادی ما یه تخیله. اینجا تخیل هست، اونجا نیست. شما برای نفس کشیدن احتیاج به تخیل نداری، ولی اینجا داری، این هست معمولا همراهش، ولی اراده ای در کار نیست. سرچشمه های کوچک حرکات که پیش از اون که به صورت راه رفتن و صحبت کردن و زدن و اعمال ظاهرا اختیاری دیگه جلوه‌گر بشه در درون آدمه، به اینا میگن فعل انسانی، در حالی که اونجا هم اینا هم فعل نیست. چیه؟ انفعاله. ها؟ این هم فعل نیست. شما در حرف زدن و همین نشستنت همونقدر فاعلی که ضربان قلبت میزنه اونجا، چقدر فاعلی، اینجا هم همونقدر فاعلی. میگه منتها این کوشش در جهت موافقت با چیزی است، بهش میگن شهوت یا رغبت، گاهی در مثل میل به غذا و اینها جذب، و گاهی در جهت مخالفت با چیزی است، بهش میگن نفرت یا غضب و خشونت. بعضی رغبت ها و نفرت ها، بعضی خشم و شهوت ها با انسان زاده میشود، مثل میل به غذا و آسایش. بعضی از اونها هستش که به تدریج درست میشه و تو فکر میکنی خودت داری این کارو میکنی، در حالی که اونا رو هم طبیعت مادی بر تو تحمیل میکنه، همونطور که میل به آب داری، بعد اسم روشون اسم میگذاری. اینا مبدا حقوق سیاسی ایناست. میگه روش اسم میگذاری. آنچه با اشتها انسان میسازد او را خوب و ارزش مینامد، آنچه با تمایلات و منافع او نمی‌سازد و از آن منزجر و متنفر است، آن را بد و ظلم می‌خواند. آنچه را که از نظر او نامناسب است، پست می‌داند و بنابراین تمام کلمات ارزشی، حقوقی و اخلاقی، که حقوق و اخلاق سیاسی و اقتصادی اینا رو تعریف می‌کنه، مانند خوب، بد، زشت، زیبا، باید، نباید، همه متناسب با تخیل گوینده است و تخیل هر کسی تابع غریزه و تمایلات است. از این واضح‌تر چیزی هست که بگم؟ چون احساس در درون ماست، فقط حرکتی است که به وسیله اشیاء، عمل اشیاء خارجی پیدا میشه. میگه بنابراین وقتی عمل یک شی از چشم و گوش و آلات دیگر حس به قلب منتقل میشه، اثر واقعیش چیزی جز حرکت نیست. اما شما به این میگید حرکت، در حالی که اینم حرکت نیست، فعل نیست، انفعال از تحت تأثیر خشم طبیعی و شهوت طبیعی. یک مبناش که یعنی کل اخلاق و سیاست و اقتصاد و حقوق و همه همینه. بعد مبنای دیگرش نتیجه صریح از همینه. هابز میگه من معتقدم کلیه ارزش‌های اخلاقی و حقوقی که اسمشو می‌ذارین عدالت و خوب و بد و اینا، باید و نباید، همه اینها صرفاً ذهنی و ساخته ذهن ماست. در واقع هیچ چیز خوب و بد نمیتونه باشه برای ما به نسبت به ما و همه چیز علی السوی است. این جمله‌ش هم بخونم: آنچه انتخاب آزادانه مینامند خیالی بیش نیست. می توان از اوضاع جسمانی و محیطی هر کس کل رفتار او را پیش بینی کرد. یعنی از نظر این شهادت طلبی، روزه گرفتن، انفاق، ایثار، اینا همه تفسیر مادی و خودخواهانه داره یا واقعیت نداره، یعنی پشتش یه جور کلاهبرداریه، درسته؟ نه، چون اینا همه خلاف غریزه حیوانی آدم دیگه. هابز میگه من به صراحت مدعیم به همه ارزش ها به طور کامل ذهنی و ساختگی است. بنابراین داوری هیچ کس راجع به ارزش ها نه درست است نه نادرست. نمیشود داوری کرد. داوری یعنی که وقتی میگی چی خوبه چی بده، چی باید چی نباید، چی واجب چی حرام، تو در واقع داری میگی این فقط توضیح حرکت مادی و تمایلات خود اوست. در واقع منظورش اینه که من از این خوشم میاد، از او بدم میاد. همینطور که خرگوش از گوشت مثلا بدش میاد، علف دوست داره، یا شیر از گوشت خوشش میاد، علف نمیخوره. ارزش ضد ارزش شیر، اون ارزش ضد ارزش ما و شما هم این میشه. میگه خوب نامیست که بران چیزهایی که برای ما جاذبه طبیعی و مادی دارن میگذاریم. بخش آخر که مستقیم تو بحث فقه سیاسیه، من یه مقایسه بکنم. این جریان نو اخباریگری عرض کردم، اصلا نزاع اینی که میگم دیگه بحث درون حوزه ایه. اینی که تا الان گفتیم مخاطبمون بیشتر جریان سکولار بودن که با مفهوم نظام سازی دینی و عقلانیت اسلامی مخالفن. جریانی که در درون حوزه با مفهوم فقه حکومتی و تشکیل حکومت دینی با استدلال ظاهرا فقهی دینی مخالفن، اینا هم یه آسیب شناسی بکنم، عرضم رو ختم بکنم. سوالم هر چی دارید بدید. خب اینجا 4 تا سوال فرستادن، سوالا رو هر چی دارید بدید، اگر ببینیم چجوری میشه بحث ما. من در بحث فقه سیاسی یه مثالی میخوام بزنم از مرحوم وحید بهبهانی. علامه بهبهانی رو دوستان میشناسین دیگه. ایشون کسی است که در برابر جریان اخباریگری که در حوزه علمیه شیعه در نجف و کربلا و جای دیگه حاکم شده بود و مخالف بود با چیزی به نام دخالت عقل در مباحث فقهی، ایشون در افتاد. ببینید، ما گوش کنید، من این بخش اولو باید میگفتم، برای که ما در اون بخش گفتیم با تعریف سکولار از عقلانیت سیاسی چرا مخالفیم. چون پدران عقلانیت سیاسی سکولار همین امثال هابزن با این تعریف ها و تو همین مسیر آمدن جلو تا الان. حالا شکل و شمایل و فروعش فرق کرده. حالا میخواییم از عقلانیت سیاسی در عرصه نظام سازی دفاع کنیم. اینجا مخاطبمون کیه؟ جریان های شبیه جریان های اخباریگری، متحجرانی که به تعبیر امام حالا میگفت لانه کردن، ولی من نمیگم لانه، تو یکم تنده، میگم پایگاه دارن در بعضی از حوزه ها. امام که خیلی سریع توی منشور روحانیت میگه اینها افعی های خوشخط و خالند، در حوزه ها حضور دارند، اینها ولایتی های بیدینند و خون دلی که پدر پیرتان به طلبه ها، ما وقت طلبه جوان بودیم تو قم، خون دلی که پدر پیرتان از دست این متهجرین در قم و نجف خورد از دست شاه و ساواک نکشید. گفت اینا بیشتر از شاه منو زجر دادن، چون عافیت پرست، زمان شاه و صدام اهل تقیه 100%، ولو اسلام از بین بره ولی ما تقیه کنیم، ما بمونیم، حالا اسلام هم رفت رفت. اینا نمیفهمن که تقیه برای حفظ اسلامه، نه برای حفظ بنده و تو. اگه تقیه برای حفظ من و شما بود چرا امام حسین کربلا رفت؟ او که محترمتر بود از همه، که برای که تا یه جایی تقیه حفظ دین میکنه، از یه جا به بعد با تقیه حفظ دین نیست، باید شمشیر بکشی و کشته بشی تا دین بمانه. منتها اینا اهل کارا نیستن، اینا از قبل دین نون میخورن، اینا دین باید فدای اینا بشه، اینا نباید فدای دین بشن، اینا باید از فقه و مذهب آبرو کسب کنن، اینا لازم نیست فدای آبروی دین بشن. جاهای مسالمت آمیز مذهب اینا هستن، سر سفره ها هستن، کارهای آسون، کارهای خیلی خوب مذهبی رو اینا همه جا هستن. اون لحظه که باید از جانت بگذری، از مالت بگذری، از بچت بگذری، از آبروت بگذری، سیلی بخوری برای دین، اونجا اینا نیستن. میگن نه اینا تو فقه نیست، راست میگن، تو فقه اینا نیست، تو قرآنشون هم نیست. اما ما حالا با اینا کار نداره، من با اون جریان کار دارم که واقعا درد دین داره، مقدسه، مؤمنه، دقت میکنید، ولی به لحاظ فکری مشکل دارم، مستضعف فقهی هم. میگم مستضعف فکری، یه دم مستضعف فقهی داریم. من با خطابم به ایناست که اینا سوء نیت ندارن و واقعا اگه جایی هم ببینن دین در خطره واقعا فداکاری هم میکنن، تو تحلیلشون غلطه. حتی من به شما بگم بعضی از اینایی که اینی که میخوام بگم برای که سوء تفاهم نشه، اینجا بحث نمیدونم تفکیکی و هر شود که فلسفی و ضد منتقد فلسفه و حرفای هم نیست، اینجا یک بحث دیگریه. شما تو همین جریانای به اصطلاح تفکیکی داشتیم کسایی که مبناً در عرصه معرفت شناسی و فلسفه و عرفان امام رو قبول نداشتن، ولی کن تو صحنه تلاش برای تشکیل انقلاب و حکومت فداکاری کردن. مرحوم شیخ مشتبه قزوینی در مشهد که شاگرد میرزای اصفهانی و از رهبران این جریان با ابن عربی و ملا صدرا همه هم مخالف بود، کتابم نوشت، ولی اولین آخوند مشهد بود که رفت با امام بیعت کرد. میرزا جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه در مشهد که همین زمان ما بودن، ایشون کلن با مبنای امام مخالف بود، با فلسفه و عرفان مخالف بود، ولی یه آدم با کمر خم لباس رزمنده بسیجی سپاهی میپوشید میامد جبهه و گفته بودم هر جا من شهید شدم من همونجا دفن کنید، چون به فرمان نایب امام زمان آمدم، با این که امام رو به لحاظ فلسفی کلامی منتقد بود. پس اینه که من میگم الان اینجور بحثا نیست. همین اخوی ما اول جنگ تو منطقه بود، میگفت که یه اخویمون که هست الان، ایشون میگفت که یه وقت میرجوادهای تهرانی آمد تو جمع ما سال مثلا 59-60 اوائل جنگ، گفت ایشون آمد رفت بره روی حساب منبر که صحبت کنه، دو بار یا سه بار رفت بالا باز آمد پایین، باز رفت بالا نگاه کرد به بچه باز آمد پایین، و گفتیم آقا چیه حالتون خوب نیست؟ فرمودن نه من هر بار که آمدم بالا نگاه کردم به جمع، بعضی چهره های نورانی توی جمع دیدم که من خجالت میکشم من برای اونا حرف بزنم. بچه هایی رو دیدم که فقه و اصول و فلسفه و کلام و اینا نخوندن، ولیکن ولی الله هم عرفان عملی رو طی کردن و من اینا رو میبینم بهشتی هم باطنشون رو دارم میبینم. این اخوی ما خودش میگفت، میگفت سه بار میجواد های تنین رفت بالا باز آمد پایین، گفت من برای کی صحبت کنم؟ من حق نمیدم به خودم، من لیاقت ندارم برای اینا صحبت کنم. بعد میگفت بچه‌ها اومدن دستش رو ببوسن، ایشون کشید کنار گفت من باید دست شما رو ببوسم. خب ما اینجور آدمایی هم داشتیم که به لحاظ طبقه بندی فکری ممکنه ما قبولشون نداشته باشیم، که شما بگی آقا این مبنا اشکالاتی داره، یا اونا اینا رو قبول ندارن. بنده که اصلا دو قطبی نمی‌کنم، اصلا معتقد نیستم آقا یا اینا یا اونا، هر کسی مصداقیه، چون تو کبرای کلی همشون یه حرفو میزنن، همه میگن آقا هیچ نظریه فلسفی عرفانی که قطعا ضد دین باشد پذیرفتنی نیست. متأ تو بعضی مصادیق اختلاف میکنن که آقا این نظریه فلسفی یا این نظریه عرفان نظری آیا با فلان آیه یا حدیث قابل جمع هست یا نه، تعارض قطعی دارن. به نظرم کاملا بحث صغروی است، مصداقی است، و در وقتی بحث مصداقی و جزئی شد شما باید مورد به مورد، اگر عالم و ملا باشی نظر بدی، اگرم عالم نیستی اصلا حق نداری حرف بزنی. لذا کشوندن این بحثا به نظر من دیدم فلسفه آوری فلسفه نه به سطح مباحث غیر تخصصی کار سیاسی و عوام فریبانه است. این بحثایی است که باید بین اهل فن صورت میگیره. کبراش هم یکی است، هر دو قبول دارن که عقل و شهود در برابر وحی نیست و الا شما عارف و فیلسوف مسلمان نیستی. ولی اینکه در مصداق که آیا فلان نظریه در باب معاد، معاد جسمانی مثلا با این آیا یا روایت سازگاره یا تناقض داره، خب این بحث کبروی نیست دیگه، بحث مصداقی است. سر مصداق بحث کنیم، بحث بکنیم سالم. و یه جاهایی من حق به اینا میدم، خودم شخصا مواردش رو بررسی کردم، یه جایی حق به اونا میدم تو مباحث مصداقی و اصلا معتقد نیستم اینان و آنها و اینها داریم ما، مگر اونا که دنبال کاسبی هن، یا کاسبی به اسم فلسفه و عرفان یا کاسبی به اسم روایات و اهل بیت و یرفا. ولی آدم سالم مثل عاشق مجتبی قزوینیه که امام که قیام میکنه از حوضه مشهد پا میشه با شاگرداش و مریداش میره قم با امام بیعت کنه. این آدم سالمه. از اون طرف امام با اینکه مبنای اینا رو قبول نداره و معتقد اینا اصلا متوجه نیستن درست فلسفه و عرفان نفهمیدن، لذا بعضی حساسیت رو پیدا کردن، با کمال احترام بحث میکنه. یه وقتی مجلس خبرگان رفته بودن پیش ایشون اول انقلاب، مرحوم جلال آقای تهرانی بود، امام گفت که گفت در این مجلس، مجلس خبرگان گفت در این مجلس محترمینی مثل جناب میرزا جواد آقای تهرانی حضور دارن، یعنی اعتبار مجلس خبرگان رو امام گره زد به ایشون، در حالی که میرزا جواد آقای تهرانی مبنای امامو قبول نداشت، امام او رو قبول نداشت. اینو بهش میگن تسامح اسلامی، پلورالیسم ناب اسلامی، که شما مبانیتون با هم اشکال دارید بحث میکنید ولی هیچ کدوم همدیگر رو، نه تو او رو تکفیر میکنید نه او تو رو تجهیل کنه. چون معمولا یه عده اینا از موضع فلسفه و عرفان به اونا میگن بی سواد، جاهلین، شما نمیفهمین اصلا فلسفه و عرفان چی هست. یه عده هم از این طرف میگن شما بیدینین، کافرین، شما اصلا با روایات اهل بیت آشنا نیستین، اصلا روایات رو نمیدونین چیه. یعنی چی؟ اصلا این کار، این بحثا بحثای آدمای بی سواد و کم سواد نیست، این بحثا تخصصی است. تو محفل تخصصی با متد تخصصی باید بحث بشه. به نظر من تعارضش هم کبروی نیست، مصداقی است. اینجا حسن نیت کافی نیست از دو طرف، حسن نیت لازم است کافی نیست، یه چیزای دیگه هم میخواد که یکیش دانش درست او کاره، شناخت درست روایات، شناخت درست مباحث که تو عرصه فلسفه و عرفان و نظری میشه. اینا رو مجبور شدم بگم برای که این بحثا رو میبینم گاهی دامن میزنن، بحث ذات تکنولوژی و نمیدونم ذات هنر، یا از این طرف بحث دعوا و جنگ فلسفه و روایات، اینا همه جنگای زرگری بی خودی را میندازن. اصلا امام آمد این جنگای اینجوری رو منتفی کرد، باز دارن را میندازن. آقا دعوا، یک عمر ما گفتن نمیشه فیلسوف و عارف، اینا دو خطن، اسلام فلسفی اسلام عرفانی، جنگ فیلسوف و عارف، جنگ عقل و عشق را انداختن. خب امام آمد هم فیلسوف درجه یک، هم عارف نظری، عرفان نظری درجه یک، هم عرفان عملی درجه یک، چطور اینا جمع شد؟ میگفتن نمیشه هم مرجع تقلید و فقیه باشی هم شعرهای عرفانی مثل حافظ بگی، عرفان با فقه نمیسازه. خب ساخت، کجاش نساخت؟ خب ما آدمایی رو دیدیم که در اوج فقهن و تعبد فقیه و در اوج عرفان نظری و عملی است. گفتن فقه و اینا دین مذهب با سیاست و حکومت نمیسازه. خب یه آمد حکومت اسلامی تأسیس کرد، اشکالاتی داره، بله اشکالاتی داره باید برطرف کنیم، اشکالات نظری داره برطرف میکنیم. چطور شما حکومت لیبرالی و کمونیستی درست میکنی 200 سال میلیون ها آدم هم میکشی بازم تو درستی؟ هزار بارم حرفاتون رو عوض کردید. خب ما هم آدمیم، ما هم اشکال داریم، خطاهایی داریم، جهل داریم، معلومه. وقتی میگیم اسلام بر حق، معنیش نیست که ما و شما بر حق مطلق، ما آدم ها نسبی، بعضی همون بی سوادیم، بعضی همون بی تقواییم، بعضی همون هر دوشیم، بعضی ها نه با سواد و با تقواین، عقل مدیریت قدرت اجرایی ندارن، بعضی ایرم دارن کمک ندارن، اینجوری نیست. بعضی ها میدانن، بعضی ها نمیدانن، نه که نخوان، بعضی ها میخوان، بعضی ها نمیخوان، بعضی ها میتونن، بعضی ها نمیتونن. خب این اشکالات بشریه، میخواد حکومت کمونیستی باشه، میخواد لیبرال باشه، میخواد اسلامی باشه، این اشکالات هست، باید اینا رو حلش کن. این ربطی به مکتب نداره، مکتبها رو باید گذاشت رو میز بحث کرد. ما اسلام، لیبرالیسم، مارکسیسم رو میز بحث میکنیم، جدا از اتفاقات بیرونی. در بیرون اونایی که مستند به مبانی فکری است با همون مبنا و مکتب استناد میدیم، اونایی که نیست دیگه اشکالات بشریه و به همین دلیل شما نمیتونی هر اتفاق عملی جای افتاده حتما به ذات اون مکتب 100% نسبت بدی، مگر اینکه اون مکتب ازش حمایت کرده باشه. من مثالی که بحث مرحوم وحید بهبهانی رو عرض کردم، میخوام خواهش کنم دقت کنید، این یک مثال ولی سمبوله و جنبه نمادین داره که روشن بشه دو تا نگاه فقهی داریم به فقه، به یعنی دو تا نگاه به اخبار و روایات. جریانی که به نام اصولی نامیده شد نگفت که اخبار رو بذارین کنار، که اتفاقا در بحث فقه سیاسی اینه که چگونه میشود کاملا مستند به روایات رجوع کرد و یه بحث عقلی اصولی در باب فقه اجتهادی ایجاد کرد. فعلا بدون روایات این کار نمیشه، این روایت باید باشه، باید به اونا رجوع کرد. نمونه کار خود وحید بهبهانی است در برابر جریان اخباری. مرحوم وحید بهبهانی، اینایی که عرض میکنم باز تعابیر ایشونه، آدرسم میدم دوستان خواستن رجوع بکنن. اون بحثایی که از هابز نقل کردم هر کس میخواد رجوع کنه در لویاتان هابز هست و در کتاب خداوندان اندیشه سیاسی که این عبارات عیناً نقل شده، 4 جلد هست، دوستان مراجعه کنن و ببینن. اینی که الان دارم نقل میکنم از آثار مرحوم وحید بهبهانی است تو بحث فقه سیاسی در برابر جریان اخباری، حاشیه بر مجمع الفائده و البرهان که اگر خواستید رجوع بکنید، در همینطور رسائل اصولی وحید بهبهانی، رساله اصالت براءت و همینطور در رسائل فقهی مرحوم وحید بهبهانی و به خصوص عباراتی که از رساله قرض، ایشون بحث فقهی در باب قرض کرده، رساله القرض به شرط المعامله المحاباتیه، بحث قرض در معامله محاباتی بحث میکنه، این عبارات رو هم از اینجا نقل میکنه. مرحوم بهبهانی روایات نقل میکنه و بعد سوال میکنه، میگه آیا تشیع در عصر غیبت، چون اینایی که مخالف فقه سیاسی هستند یه مقداری بحث غیبت رو مطرح میکنن که آقا ما نمیتونیم و اصلا نمیشه و دینم از ما این رو نخواسته و این آیه روایات و آیاتی که ازش میخواهید استنباط فقه سیاسی بکنید اینا اصلا تعطیله، اینا تعطیله تا زمان معصوم. مرحوم بهبهانی به عنوان یک جریان عقلگرای فقهی که فقه سیاسی حکومتی اجتهادی رو تئوریزه میکنه در حوزه و جلوی اینا میسته و اینا رو عقب میزنه، اینا میدونید در حوزه های شیعه شدن یک وقتی گفتمان حاکم و اکثریت و ایشون و یک جریانی اومدن اینا رو زدن عقب، میگه که آیا تشیع در عصر غیبت برای زندگی سیاسی پیروان اهل بیت حداقل هیچ برنامه و تدبیری در سطح کلان ندیده؟ آیا می شود ما به مبانی اسلام و تشیع و به مبانی کلامی اونا معتقد باشیم، یعنی کلام شیعی رو بپذیریم ولی بعد بگیم ما فقه سیاسی نداریم در عصر غیبت؟ دقت میکنین سوالشو؟ خیلی سوال مهمیه. میگه میشه شما به لحاظ کلامی شیعه باشی و به لحاظ فقهی مخالف نظام سازی فقه سیاسی در عصر غیبت باشی؟ و راجع به این مفصل بحث میکنه. میگه میشه شیعه در عصر غیبت، اهل بیت، پیامبر و اهل بیت در عصر غیبت در باب معرفی نظام سیاسی مطلوب و مشروع، شیوه تعیین حاکم رهبر سیاسی، حقوق متقابل حاکم و شهروندان، خط مشی کلی در سیاست داخلی و روابط بین الملل و خارجی، اصل معنای حکومت اسلامی و اختیاراتش، در باب امنیت اجتماعی، در باب عدالت اجتماعی، در باب رفاه اقتصادی، در باب مدیریت اخلاقی فرهنگی جامعه هیچ سخنی نگفته باشه و گفته اینا همه تعطیل؟ میگه به نظر من اگر به مرحوم بهبهانی میگه به هزاران دلیل، به دلیل هزاران آیه و روایت و ده ها دلیل کلامی، پاسخ این سوال منفی است. یعنی فقه حکومتی و اجتهاد فقه اجتهادی سیاسی و نظام سازی در عصر غیبت هم ممکن است و هم واجب است، نه اینکه فقط جایز است، هم ممکن است، هم جایز است، بلکه واجب است. من فقط یه نمونه از استدلال ایشون به روایت رو عرض میکنم. ایشون دو تا روایت از جمله نقل میکنه و از اینا، از دل اینا دو تا قاعده اصولی استخراج میکنه و از دل اینا دو قاعده فقه سیاسی استخراج میکنه. برخورد عقلانی با روایت، یعنی یکی روایت، یک قاعده، قاعده اشتراک احکامه، ایشون تعبیر میکنه به قاعده اشتراک احکام. یکی هم اصل جامعیت اسلامه که برای اینا آیات و روایات نقل میکنه. میگه اگه قبول دارید اسلام دین جامعه است و دین خاتم است و اگر قبول دارید احکام بین ما انسان ها در عصر غیبت با اونایی که در عصر معصوم بودن مشترک است، نه اینکه احکام فقط مال اونا بوده ما مخاطبش نیستیم، میگه من این دو تا قاعده رو و قواعدی از این قبیل رو از آیات و روایات برای شما اثبات میکنم. اینو اصلا اثباتم نمیخواد، نص صریح روایته خب شما ببین یک اخباری همین روایت حلال و محمد حلال الی یوم القیامه، و حرامه حرام الی یوم القیامه رو میبینه، از این روایت چه برداشت میکنه؟ ولی همین رو مرحوم بهبهانی میبینه بر مواجهه عقلانی، میگه آقا من تعجب میکنم اینایی که میگن در عصر غیبت اجتهاد سیاسی نداریم، اجتهاد نظام سازی چیزی نداریم، من تعجب میکنم اینا چجوری این روایت رو میبینن بازم یه حرفو میزنن. اگر حلال و حرام ایشون ابدی است، فقط حلال و حرام عبادیش که نیست که، حلال و حرام و حلال سیاسی و اقتصادیش هم هست، کجا چرا تفکیک میکنید، چرا تبعیض میکنید؟ روایت دیگه ای نقل میکنه، اینا پس ضد اخبار نیستن، مواجهه عقلانی با اخبارن. مرحوم بهبهانی میگه وقتی امام باقر سلام الله علیه میفرمان ان الله تبارک و تعالی لم يدع شيئا يحتاج اليه الامه، خیلی تعبیر عجیبی و زیبا، عجیب نیست، خیلی زیباست و صریحه و از این روایت زیاده خیلی. اینا میبینن اونا رو میذارن کنار، اصلا گزینش میکنن، بعضی روایت رو میبینن بعضی روایت رو عمدن مشکی نمیبینن. این خیلی بده دیگه، این ایمان به بعض و کفر به بعض، این برخورد متحجرانه با دین. امام باقر فرمودن مطمئن باشید، ان شک نکنید که خدای تبارک و تعالی لم يدع شيئا يحتاج اليه الامه، هیچ چیز در هیچ عرصه شيئا ها نکره در سیاق نفی چیه معنیش؟ نفی مطلقه. خداوند هیچ موضوعی رو، استغراق هیچ موضوعی رو که يحتاج اليه الامه، که امت به ماهی امت، نه فرد مسلمان، جامعه اسلامی بهش احتیاج داشته باشه که اونها رو بشنوه از طرف خدا و دین، نیست الا انزله فی کتابه، الا اینکه او رو کلش رو، کلیاتش رو یا صریح جزئیاتش رو در قرآن نازل کرده است، و بینه لرسوله، جزئیات و تفسیرش هم برای پیامبرش چی؟ تبیین کرده است، یعنی به کلیات اکتفا نکرده، و جعل لکل شیء حدا، برای همه چیز حد و قانون تعریف کرده تو همه عرصه ها، نه فقط عبادات فردی، و بعد و جعل علیه دلیلا یدل علیه، مجملم نگذاشته که شما بگید بله آیات روایات در مسائل مختلف است، ولی همش مجمله، همه کلیگوییه، از درون اون نظام سازی و فقه سیاسی و فقه تربیتی و فقه اقتصادی و فقه خانواده و فقه روابط بین الملل و اینا نمیشه بیرون آورد. میفرماد نه، جعل علیه دلیلا یدل علیه، همه اینا دلالت برش میشه و راه درکش و بحثش بازه، و باز مقام بعد از اون بالاتر، و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدا، ضمانت اجرایی هم براش تعریف کرده که هر کس از این حدود و خطوط قرمز عدالت پاشو گذاشت اون طرف، برای خود اونم حد گذاشتن که چگونه با او مواجه بشید و او رو مهار و محدودش بکنید و چگونه مجازات بشه. مرحوم وحید بهبهانی میگه این آقایونی که با گرایش متحجرانه تقطیعی گزینشی با اخبار مواجه میشن، به امثال این روایت که یکی دوتا نیست، راجب اینا چی میگن؟ میگه من از درون ای دارم ضرورت فقه حکومتی سیاسی اجتماعی رو میارم بیرون، اصل قاعده اشتراک احکام و جامعیت اسلام رو. تعبیر دیگه ایشون، این مثال جزئی هم که ایشون زده که ببینید شفاف بشه مصداقی، اینم توجه بفرمایید بعد من سوالاتتون جواب میدم. مرحوم وحید بهبهانی در همین رساله قرض یک تعبیری داره، اینو من خواهش میکنم گوش کنید. مواجهه عقلانی و نظام سازانه و تمدن سازانه با روایات و با قرآن و با سیره پیامبر و معصوم، نه اینکه همه چیز رو صرفا یک تفسیر محدود زمانی مکانی شخصی ازش برداشت بکنی و سر تا سر دین بشه قصه یا اونچه که گذشت و رفت، که این همون به نفع سکولاریزم دیگه، سکولار هم همینه میگه، میگه آقا دین خیلی خیلی خوبه ها، ولی تاریخ مصرف داشته تمام شد. نمیگن که دین بده، که از ما و شما بهتر میان در مدح دین و عرفان و اخلاق و اینا حرف میزنن، مثلا میگن تمام شد دیگه، ولش کن، ما رو ول کن. اینو میگن بهبهانی به اینا، به اخباری ها میگه، میگه قبول داره دین اسلام دین سمحه و شریعت سهله هست یا نه؟ یعنی قبول دارید زندگی دینی زندگی دینی اسر و حرج نیست و میتونی شما تمدن بسازی و دینی زندگی بکنی بدون اسر و حرج، یا اینم قبول ندارید؟ اسر و حرج همین دو تا تفکری که عرض کردیم، میگن آقا همه چیز اکل میته و اسر و حرجه، همینجوری هر کار میکنی تو عرصه تمدن سازی وارد میشی مثل اکل میته است، مثل خوردن گوشت خوکه، مجبوری. ایشون میگه که این مبنا رو ما اصلا قبول نداریم که شما همینطوری در حاشیه تاریخ وایست تا امام زمان بیاد. اصلا همچی چیزی رو امام زمان از ما نخواسته، پیامبران برای همچی چیزی نیامدن. مرحوم بهبهانی میگه اگر این دین دین سمح و سهل است که روایاتشو میاره، قرآن آیات رو میاره که خداوند چی یرید بکم یسر ولا یرید بکم العسر، خدا آسانی خواسته برای شما نه سختی. خدا نخواسته توی مدتی که تو دنیایی با اکل میته زندگی بکنید، نخواسته شما نیازهای طبیعیتون رو سرکوب کنید، بلکه اینا رو باید به روش مشروع تأمین بکنی، عقلانی و عادلانه. میگه اگر اینا رو قبول داری باید فقهتم، گوش کن، باید فتوا و فقه و بحث فقهیتم بر همین اساس پیش بره. یعنی اجتهاد فقهیت باید توجه داشته باشی که این دین دین سماحت و سهولت است، این دین دین زندگی اضطراری نیست. خب اینم اخبارو دیده، اون آقای اخباری هم اخبارو دیده، این که ضد خبر نیست، ضد اخبار نیست که، مواجهه فرق میکنه با این. ایشون مثال میزنه، میگه یک بیمان مثال تو بحث فرع فقهی که حالا از اون جهت عرض میکنم در همون رساله قرض، عبارتش اینه: لا شک فی ان الله تعالی اشفق منکم علی عباده و کذالک رسوله صلی الله علیه و سلم مع انهما یحبان الیسر والوسعة في الدين والسهولة والسماحة. درسته؟ میگه شما چجوری میگید پیامبر و اهل بیت و قرآن رو قبول دارید با این آیات و روایات، و بعد وقتی بهتون میگیم من میخوام یک زندگی شرعی فقهی در این دوران در جامعه بکنم، یک جوری بعد برای من فقه تعریف میکنی که تهش اینه که نمیتونی زندگی دینی و فقهی بکنی. انتخاب کن بین زندگی و فقاهت، انتخاب کن بین تکنولوژی و تمدن یا معنوی بودن. دیگه چگونه شما میتونید بپذیرید که ما رو سر این دوراهی قرار دادند؟ بله نفسانیت نه، اما عقلانیت چرا نه؟ نفسانیت نه ولی عقلانیت چرا؟ او چرا انکار میکنید؟ ایشون میگه اون رسولی که قرآن میفرماد ان الرسول کان رحمتا للعالمین عزیز علیه مشقت امته حریص علیهم بالمؤمنین رؤوف رحیم، که یک برداشت خود ایشون با عبارات ایشون از آیه قرآن، میگه اون پیامبری که یه چنین خصوصیاتی رو داره قرآن میفرماد شریعتش هم همینطوره. میپرسه از اخباریون که اینایی که تو حوزه معمولا نظام سازی فقهی حکومتی رو قبول ندارن عمدتاً از این منشأن، همین الان هم همینطوره. از ایشون میپرسه شما در شبه یک مسئله مهم که شما این آیات روایت رو قبول ندارید، چرا در شبهات حکمی تحریمی قائل به وجوب احتیاطید؟ اصول فقه شما میخونید دیگه، اینا رو متوجه. میگه چرا در شبهات حکمی تحریمی قائل به وجوب احتیاطید؟ سوال اینه که براءت حرامه، سوال اینه که اگر در همه شبهات حکمی تحریمی قائل به وجوب احتیاط باشید چگونه میتونی بگی این شریعت شریعت سهل است؟ میگه آقا اقتصاد، رسانه، هنر، تکنولوژی، بازار، حکومت، اینا، میگه نه اینا همه چیه، اینا همه ذاتن سکولاره، اینا اکل میته است و در همه اینجا احتیاط واجب است، احتیاط تا میتونی نشه. بعد میگه پس چرا داری استفاده میکنی؟ از باب اضطراره، ما مجبوری میکنم بکنم، اکل میته است. خب این غلط تفکر، تفکر شیعی اثناعشری نیست. بهبهانی میگه شما با این نوع نگاه که در شبهات حکمی تحریمی همه جا احتیاط واجب بدونید دارید فارسی به ما میگید که همواره عصر عصر سکولاریزمه. البته بهبهانی نمیگه سکولاریزم، باید بهبهانی، مرحوم بهبهانی میگه این معنیش اینه که میگید آقا فقه و زندگی به سبک دینی، سبک زندگی دینی رو تعطیل کن، بذار کنار، به سبک مادی غربی زندگی کن، متو کنارش هم یک حجی هم برو، یک نمازی هم بخون، در حد ضرورت هم اگه خیلی مجبور شدی سوار هواپیما بشو، و الا احتیاط الاحوت اینه که شرعا سوار هواپیما هم نشی. یه دبیرستانی تو تهران هست اسمش نمیبرم، مادر یک از بچه‌ها برای من نامه نوشت، گفت آقا رئیس این دبیرستان 20 سال آمریکا بوده، از آمریکا آمده این مدرسه رو راه انداخته، به بچه‌هاش از ابتدایی راهنمایی تا دبیرستان اینا یک همچین مذهبی رو داره آموزش میده. شبای عاشورا اینا همه باید تیغ بزنن و قمه بزنن و اینا، انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی و مبارزه و روز قدس و این حرفا هم هیچی چه قبول ندارن، اینا همه حرامه. زن رم میگن فقط باید تو خونه بشینه، یه بار اگه میخواد نفس بکشه اجازه بگیره مرد بهش بگه نفس بکش، یه نفس بکشه بعد بگه دیگه نکش. اینم رابطه ولایت مرد بر زن هم اینجوری معنا میکنن. اذن شوهر هم نمیفهمه چیه که اسلام مدیریت خانه رو وقتی به مرد میسپره و بحث اطاعت از شوهر رو میگه، منظورش اطاعت پادگانی و زندان نیست، چون ولایت شوهر که دیگه از ولایت فقیه که بالاتر نیست، خود فقیه حق نداره خلاف شریعت حکم کنه به کسی. اگه بکنه از ولایت خود ولی فقیه ساقط میشه، چه برسه به شوهر تو خونه. این فکر میکنه ولایت شوهر رو ازده. اینا یک نگاه اینجوری دارن، برای که صدها روایت رو در این باب ندیده، اصلا اینا ندیدن اونا رو. یا از اون طرف زن سالاری رو انداختن تو خانواده ها. و الان ما یکی از مشکلات دیروز پیروز صحبت که آقا کرد برای دانشجو، نمیدونم دوستان دیدن اینا دیشب، خیلی خیلی مهم بود و خیلی برای شما مسئولیت درست میکنه. فوق العاده ایشون گفتن که ما اتفاقا تو بخش سخت افزاری پیشرفت و تمدن خیلی جلو رفتیم، علم و تکنولوژی و صنعت و نمیدونم قدرت و فلان، اتفاقا همون بخشی که مدعیش بودیم همونجا عقب موندیم و اون بخش فرهنگ و تربیت و اصلاح سبک زندگی است. چون ما دو تا جریان رقیب داریم، هر دو هم قوی هم. یکی جریان سکولاریزم و غرب زدگیه، چون از غرب 150 ساله داره غرب اینا رو فشار میده تو ذهن و حلقوم و همه ساختارهای حکومت و جامعه. الان هم رسانه ها فیلم ها براشون ذائقه میسازن، سلیقه سازی میکنن، مشتری درست میکنه که تو خودت طالب او بشی. از اون طرف هم جریان متحجر اخباری که اینا هم قوی هم تو جامعه ما، الان هم دارن تقویت میشن به شما بگم. و این دوتا ظاهرن با هم مخالفن ولی در واقع هر دو متحدن، دو لبه قیچی هن که تفکر تمدنساز اسلامی و انقلابی رو میخوان رد و پار کنن. مرحوم بهبهانی میگه اگر دین سهل و سمحه پیامبر رو بپذیری، اینجا باید قائل به براءت باشی و با اصل براءت هم یک اصل فقهی شرعی است در نظام سازی. اتفاقا جایی که احتیاط نباید کرد، اگر شما بگی احتیاط یه جایی خلاف احتیاطه، چون احتیاط واجب در جایی که جای احتیاط نیست خودش مردم رو و جامعه رو هل میده به سمت بیدینی، به سمت سکولاریسم. میگه آقا زندگی دینی اینقدر سخته، خب زندگی غربی که خیلی آسان‌تره، که توش همه چی حلاله، اصلا حرام نداره، پس تو هل میدی اینا رو به اون طرف. بعد مرحوم بهبهانی به جریان‌های متحجر اخباری میگه اگر در روز قیامت پیامبر اکرم جلوی شما رو بگیره در صحرای محشر و بگه دین من دین آسان بود، چرا سختش کردید؟ چرا همه چی رو حرام کردید؟ چرا هر جا عقل و حقوق و ایناس گفتید سکولاره و ضد دینیست، در حالی که اونا خیلیش دینیست، آیات و روایات ندیدی، عقلتو تعطیل کردی؟ اگر بپرسید چرا بر خود و بر مردم تنگ گرفتید و سخت جلوه دادید، چه پاسخی خواهد داد؟ مرحوم بهبهانی میگه من میدونم به شما چه خواهند گفت، همون حرفی رو که امیرالمومنین در مذمت خوارج گفت. امیرالمومنین گفت اینا آدمای ارتدوکس سختگیر متحجر افراطی، همه رو کافر میبینن، یک دین ابلهانه برای خودش تعریف میکنه و متحجرانه، که فقط هر کی احمقه مذهبیه، هر کی احمق نیست سکولار و بی‌دینه دیگه، هر کی یکم شعور داره و حقوق شرعیشو مطالبه میکنه این دیگه سکولار و بیدینه. میگه بهبهانی به اینا میگه، به جریان اخباری و متحجر میگه، شما میدونید کیا هستین؟ همونایی که حضرت امیر توصیف کرد خوارجه، اون صفات بر شما صدق میکنه. امیرالمومنین فرمودن ان الخوارج ضیقوا على انفسهم بجهالتهم. خوارج یه تیپ فکری هم. حضرت امیر گفت فکر نکنید بعد از من اینا رو برید بگید قتل امیرالمومنین، امیرالمومنین کشته شد، برید همه اینا رو بزنید قتل عام کنید، فکر کنید تمام شدن رفتن. این یک جریان از اینا اینا تو نهج البلاغه است، نمیدونم نهج البلاغه میخونین یا نه، قرآن و اینا میخونیم که گویی. میگه که حضرت امیر میگه اینا یک جریان تاریخی ان، اینا تمام نمیشن، اینا تا آخر هستن. کیان اینا؟ زیقوا علی انفسهم بجهالتهم، تنگ گرفتن بر خودشون از سر جهل و قشریگری. و ان الدین اوسع من ذلک، در حالی که دین خدا از اون چه که اینا میگن خیلی وسیع‌تره. اینا دارن تنگش میکنن، تهجر زمینه سازی میکنه برای سکولاریسم. مثال دیگه هم هست که دیگه میترسم پشیمون بشید اصلا، چون من تا جلسه 4-5 ساعتم اینجوری هستم. سابقا که جوان بودم جلسه 7-8 ساعته داشتم. من دارم سهم خودم رو پیشخور میکنم که وقتی ما رو زدن و رفت حرفامون یه بخشش رو زده بشه. من جواب سعی میکنم کوتاه بدم به اینا و الا نمیرسم به اکثر اینا. میشه الان با اولین سوال برای پاسخ او یا نمه بحث کرد قانع کننده تره، ولی حالا سریع عرض میکنم. فرمودن رابطه فقه حکومتی با گزاره های غیر دینی در نظام اسلامی چیست؟ من از ایشون سوال میکنم گزاره غیر دینی یعنی چی؟ یک بحث طلبگی بکنیم؟ بله؟ نه واقعا میخوایم چی کنیم؟ من کار ندارم. اما نامه میدم. گفتن رابطه فقه حکومتی با گزاره های غیر دینی در نظام اسلامی چیست؟ سوال من اینه گزاره غیر دینی یعنی چی؟ نبود؟ هر کی نوشته بگه دو دقیقه توضیح بده بابا. گزاره برمیگرده به یک منبع معرفت. یه وقت گزاره شما عقلی محض، گزاره عقلی محض غیر دینی است؟ بله؟ جواب بدینه. یعنی اگر کسی برای یک مضمونی برهان قطعی عقلی آورد، این چون عقلی است پس سکولاره؟ پس گزاره قطعی عقلی غیر دینی نیست، سکولار نیست، عقل حجت الهی است. مگر اینکه برهان قطعی نباشه، ادعای عقلانی بودن بکنه که از این گزاره ها تو علوم اجتماعی الا ماشاءالله پره. ادعای عقلی دارن، هیچ برهانی هم پشتش نیست. اگر تجربی است چی؟ گزاره تجربی در حد اعتبار تجربه غیر دینی است؟ نه. گزاره شهودی اگر در حد اعتبار شهود شخصی باشه گزاره غیر دینی است؟ نه. پس ما گزاره غیر دینی نداریم، مگر بگید گزاره ضد دینی، یعنی یه عبارتی است، یه ادعایی است که مضمونش با قرآن قطعی یا با روایت قطعی و سند و قطعی و دلالت سازگار نیست. اگر چنین چیزی باشه، چنین گزاره‌ای باشه، اون گزاره قطعاً نه عقلی است، نه تجربی است و نه بنیان شهودی محکمی داره. اون گزاره غلطه. بله. در مقام ثبوت ما گزاره، اگر منظورتون از غیر دینی بودن یعنی ما تقدم و ما قبل شریعت، یعنی به حسن قبح ذاتی دارید اشاره میکنید، منظورتون اونه؟ ها اگه اونو دارید میگید، ببینید ما یک بحث مقام ثبوت داریم، یک بحث مقام اثبات داریم. در مقام کشف و ثبوت، در مقام ثبوت در واقع و نفس الامر، اصلا شما هیچ چی رو به دینی و غیر دینی تقسیم نمی کنی و نباید بکنی. اونجا تقسیم می کنی به واقعی یا غیر واقعی، یا هست یا نیست. آیا حسن عدالت، یعنی اگر شریعت شارع نمی گفت این عمل عادلانه خوب است، اون عمل خوب نبود؟ چرا خوب بود؟ چون مؤثر بود در سرنوشت، در سعادت بشر. اما در مقام داوری شما آیا میتونی همه مصادیق عدل را بدون کمک وحی تشخیص بدی؟ میشه؟ اگر میشد این همه اختلاف و تضاد بین مکاتب حقوقی و اخلاقی سر چیست؟ همه الان دارن بحث میکنن که فلان عمل اخلاقی است یا نه، جز حقوق بشر هست یا نیست. این بحث با عقل محض حل نمیشه. پس این روشن بشه که در مقام ثبوت دینی و غیر دینی نداریم، واقعی و غیر واقعی داریم. در مقام اثبات که هم به یک معنا کشف برای ماست، هم مقام داوری است. چرا؟ اونجا ما به کمک دین احتیاج داریم. شما نمیتونه بگید چون ثبوتاً عدالت ما قبل دین است و دینی نیست، پس در مقام اثبات و بیرونم ما احتیاجی به کمک دین نداریم، خودمون با عقل محض همه مصادیق عدل و ظلم رو تشخیص میدیم. خب نمیتونی تشخیص بدی. هزار تا سوال الان ازت میکنم که شما هیچ برهان عقلی نداری که اینا خوبه یا بده. فرمودن آیا اساساً علاوه بر گزاره های دینی و ضد دینی گزاره تحت عنوان غیر دینی داریم؟ نه. آیا گزاره های غیر دینی که برآمده از اسلام، البته اگر منظورتون از دینی و غیر دینی مشروع و نامشروعه، نه. اما ممکنه بگید یک آقا نمیشه یک گزاره ای باشه که درستم باشه، ضد دینم نباشه، ولی در متن دینم نباشه. فهمیدین چی گفتم؟ میشه یک جمله‌ای باشه که غلط نباشه، ضد قرآن و سنت هم نباشه، ولی این جمله در قرآن و روایات هم نباشه. بله میشه. این به این جمله نمیشه گفت غیر دینی؟ نه، اینم غیر دینی نیست. چون اگر شما برای چیزی حجت عقلی تجربی داری و با دین میگی منافات نداره، اینم در واقع یه گزاره دینی است، اشکال نداره، مشروعه. دینی بودن به این معنا، به معنای مشروع بودن، اعم از اونه که مد در متن دین نص او و عین او باشد یا نباشد. فرمودن آیا گزاره های غیر دینی که برآمده از اسلام نیست در نظام اسلامی جایگاه و مشروعیتی دارد؟ اصلا گزاره برآمده از اسلام، الان من توضیح دادم یعنی چی. گزاره اگه برآمده از عقل است، برآمده از وحی الهی است، از ادیان قبل از اسلام حتی، ولی دینی است و توحیدی است، برآمده از اسلام به این معنا که حتما با تو قرآن و سنت باشه نیست. این اشتباهی که شما میگی آقا، چون اصلا این تفکر وهابی در بین اهل سنت و تفکر اخباری در بین من که به همه نمیتونم جواب بدم. تفکر وهابی بین اهل سنت و تفکر اخباری بین شیعه مشکلش هم همینه. میگه آقا این که شما میگید کدوم روایت تو کدوم روایت گفتن ما سوار ماشین بشیم؟ خب نگفتن، پس ماشین ذاتاً مشروع نیست، ما از باب اضطرار سوار ماشین میشیم، مثل اکلمیت هست. مگه هرچی تو روایت نیست نامشروعه؟ این همون تعریف وهابی هست از مفهوم بدعت. یه وقت تو مسجد الحرام من میرفتم بعد از نماز اینا سر درسای اینا بحثای فقه و کلام اینا میکنن اونجا به تفسیر، رفتم پای درس یکی از این فقهای وهابی، روز میلاد پیامبر و ایام مولودی و اینا بود، گفتش که مولودی گرفتن برای پیامبر بدعت و حرام. من اجازه گرفتم وسط بحث سوال کردم، اینا دیدم این اهل جواب دادن اینا نیست تو بحث. بعد جلسه رفتم گفتم آقا تعریف شما از بدعت چیه؟ گفت هر چی تو شرع نیست بدعته. گفتم پس شما هم الان دو تا بدعت مرتکب شدی، یکی که عینک زدی چون کور بود، پیامبر در سنت پیامبر ما عینک نداریم اصلا، یکی همی که از میکروفون استفاده کردی. این به جایی که جواب بده یه مرتبه داد زد سب الصحابه حرام، سب الصحابه حرام. اصلا پدر سوخته، ما اصلا نه از صحابه حرف زدیم نه بحث صحابه بود نه هیچی، همونطور یه مرتبه سب میخواست جواب نداشت شلوغ کرد، ما هم دیگه زدیم به چاک دیدیم الان واسه ما رو به امان سب صحابه میگیرن. میشه گفتم آقا سوال دارم ازت، سوال فقهی میکنم، اصلا چه ربطی به صحابه داشت؟ تعریفش میدونید از بدعت و سنت چی بود؟ تا صبح اینجا مقاله به خود نیاورد. تعریفش از سنت این بود، هر چه که در سنت نیست بدعت است. این غلطه. اخباری های ما هم همینطور میگه آقا ما در اسلام، کجای اسلام انتخابات داشتیم؟ کجای اسلام ما عرشبت که مجلس و پارلمان داشتیم؟ کجای اسلام مردم سالاری و رجوع به آراء؟ اصلا کجای اسلامه؟ خب اینا بدعت همش، درسته؟ جواب چیه؟ جواب اینه که آقا جون هر چه که در سنت نیست که بدعت نیست، بدعت تغییر سنت است. یعنی بدعت اینه اگر چیزی جزء سنت، جزء دین نیست شما بگی هست، یا جزء دین و سنت هست شما بگی نیست، این بدعته. اما اگر یک کاری رو انجام میدی، چیزی رو میگی که شما این رو به سنت نسبت ندادی اما خلاف سنت نیست، بلکه در راستای چیه؟ در راستای کلیات و عمومات سنت هم هست، این کجاش بدعته؟ با این تفکر اجتهاد مساوی است با بدعت. تهجر همینه دیگه. آقا پارلمان از کجا آوردی؟ ما هیچ جاسه از غربی، از کافرها گرفتیم. ماشین هم که کافرات درست کردن، اونم بله، اونم از کافرها گرفت. خب پس تکنولوژی ذاتاً کفر و سکولاریزمه، چیزم پارلمان هم ذاتاً سکولاریزمه. یعنی چه؟ پیامبر اکرم تو جنگ احد، تو جنگ خندق میپرسن از اصحاب چیکار کنیم که اینا جمعیت عظیم دارن میان وارد شهر نشن. سلمان میگه آقای مجوس آتش پرست مشرک، اینا خندق میکنن اینجور وقتا. پیامبر گفت عجب کاری، بکنی خندق بکنی. نه آقا، این خندق ذاتن زرتشتیه، این ذاتن شرکه. یک مشرک خندق رو ساخت، پس خندق شرکالود است. اینجوریه مگه دنیا؟ یک کمی عقلم خوب چیزیه، یعنی مگه عقل ندارید یا ازش استفاده نمیکنی؟ ذات خندق زرتشتیه. برای چی زرتشتی ها ساختن؟ در تفکر زرتشتی شرک و مجوس و آتش پرستی بود، در مبنا و ذات شرک بود، از دل انسان شناسی و هستی شناسی مشرکانه داره درست میشه. کم کم گوش کن، از دل هستی شناسی و انسان شناسی مشرکانه ابزار میاد بیرون. ابزار از اهداف جدا نیست، فرهنگ از تکنولوژی جدا نیست، این ابزار فلان نمیدونم. این درست شد دیگه. پیامبر اشتباه کرد که خندق کرد. مرد حسابی پیامبر آمد نگاه کرد دید کدام ابزار چه استفاده هایی دادن، آیا این استفاده ها با اهداف اسلامی سازگاره یا نیست. اونایش که هست گفت بسیار عالی تشویق، اونایی که نیست گفت حرام حذفش میکنیم، اونایی که ناگهانی نمیشد حذف کرد تدریجا حذفش کرد، اونایی که ناگهان نمیشد به وجود آورد تدریجا به وجود آورد، بخشش هم نتونست گفت حلاله بعدن هر کی میتونه به وجود بیاره. یه بخشی هم از مشترکات با کفار داشت. مگه تمدن اسلامی با تمدن غیر اسلامی مشترکات نداره؟ مگه اونا عقل ندارن؟ مگه عقل حجت نیست؟ اگر چیزی با استناد به عقل و تجربه ثابت شد و با وحی تناقض نداره بلکه در راستای آموزه‌های وحیه، یعنی چی که سکولار و غیر دینی است؟ اینا یعنی تعطیل تمدن، تمدن اسلامی، اینا یعنی مخالفت با تشکیل حکومت اسلامی. برای هر سوال اگه اینقدر توضیح بدم، اینقدر توضیح میدم برای که با همین جواب 7-8 سوال دیگه هم جواب داده میشه، ولی حالا باز سعی میکنم ولی قول نمیدم کوتاه. اینه حتما باید اینک بزنم چون خیلی بد خطه. رویکردها در راستای نظامسازی اسلامی ناظر به دو محور اصلی است: یک، طراحی نظامهای اسلامی از ابتدا; دو، تلفیق نظام غربی و اسلامی با رویکرد انتقادی. رویکرد اول زمانبر است، رویکرد دوم ناظر به تضادهایی در مبانی است حتی در ظواهر ساختاری. خب من این جواب اینم دادم. الان من میگم پیامبر اکرم آمدن چه کردن با تمدن مشرکانه قبل از خودشون؟ ما باید همون کارو بکنیم. امام زمانم بیان همین کارو میکنن، کار دیگه نمیکنن. اما نقد ای بحث، طراحی نظام اسلامی از ابتدا، اصلا چیزی به نام طراحی نظام از ابتدا نه معنا دارد نه امکان دارد. این معنیش میدونی چیه؟ یعنی کلید تاریخو میزنم استوب، ها کلید میزنم تاریخ ترمز، همه پیاده شن، همه پیاده شن، همه تمدن ها تعطیل، همه جهان روابط همه تعطیل، من میخوام از صفر شروع کنم، میخوام نظام اسلامی بسازم. حضرت آدم فقط این کارو میتونست بکنه، کس دیگه نمیتونه بکنه. حضرت آدم هم شعور داشت. اصلا معنای مشروع و نامشروع در نظر اینا، منظورم اینا نیست، دوستی که اون این سوال پرسیدن منظورم نیست، ببخشید من حواسم به یک جریان دیگه ایه میگم، معنای مشروع و نامشروع رو درست متوجه نمیشه. فکر میکنه مشروع چیزیه که از صفر خودت بیای بگی. آقا ما مگر بخش مهمی از احکام اسلام مگر احکام امضایی نیست؟ امضا یعنی چی؟ تایید قبلی. تایید قبلی یعنی چی؟ یعنی ما شروع و طراحی نظام از صفر نداریم، چون اصلا امکان نداره تو رؤیا یا تو واقعیت. دوم، شما فکر میکنی اصلا تو رؤیا این کارو بکنی؟ خب این رو از اول خاموش میکردی من قد داد نزنم. تو رؤیا میخوای درست بکنی، شما همه که از صفر شروع نمیکنی، میگه آقا همه چیزش باید دینی باشه. خب میگیم دینی چیه؟ همه چی باید حلال یا واجب باشه. خب همین اختیار رو میخوای از انسان بگیری دیگه، همه قرار معصوم باشن. همون اولی که شما نظام اسلامی شروع از صفر رو تشکیل ندی، دو ساعت بعد بیا بازرسی کن ببینی یه عالم پدیده‌های غیر اسلامی درش پیدا میشه. برای که آدم ها اختیار دارن، گناه منتفی نمیشه. امام زمانم بیام که گناه منتفی نمیشه. شما فکر اون زمان همه میشن ماشین کوکی آدم آهنیایی که همش همه دنبال خیراتن. ماشین شماره 1 خیرات میکنه، ماشین شماره 2 عمل صالح انجام میده، ماشین شماره 3 انفاق میکنه، ماشین شماره 4 نه خیر آقا 600 تا ماشین این وسط زنا میخواد بکنه، دزدی میخواد بکنه، همه کارا رو میخواد بکنه. تفاوت اون زمان با این زمان که نظام دینی است، تفاوت در این نیست که انسان ها مصلوب الاختیار میشن و گناهی نخواهد بود. تفاوت در اینه که دیگه نظام حکومتی گناه بر بشر تحمیل نمیکنه، دیگه ظلم سیستماتیک حکومتی بر بشریت اعمال نمیشه، سعادتمند شدن آسان تر میشه. دیگه کسی عذر نداره که من نمیدونستم. الان میلیون ها، الان ما چند میلیارد انسان داریم که معذورن، واقعا نمیدونن، نشنیدن. چند میلیارد انسان داریم میخوان صالح باشن، نمیتونن، موانع نظری عملی دارن. امام زمان این موانع رو برطرف میکنن، نه اینکه آدما رو بگیرن، گوش آدما رو بگیرن به زور ببرن به بهش عمل. پس ما نظام اسلامی از صفر نداریم، نداشتیم، نخواهیم داشت، امکان نداره. دومی که نظام از صفر فکر میکنه معنیش اینه که ما هیچ مشترکاتی نداریم با غیر مسلمان ها، یعنی تمام رفتار غیر مسلمین و جریان سکولار چپ و راست، همه اینا ضد اسلامه، همه اعمالشون. این از کجا آوردی؟ خب الان شما میری تو جوامع، بعضی جوامع دیگه میبینی نظم اجتماعیش از ما بهتره. نظم اجتماعی مقوله سکولاره؟ بله، مقوله سکولار یا مقوله اسلامیه. از کجا بفهمیم چی اسلامیه چی سکولاره؟ از اینکه کی کرده کی نکرده بیرون؟ نه، از اینکه آیات قرآن رو ببین، روایات رو ببین. اگر قرآن و حدیث میگه نظم، میگه وفای به عهد، میگه چی، میگه چی، میگه چی، این خص خصلتا هر جا که هست این خصلتا اسلامی است، سکولار نیست، ولو یک سکولاریست این رو انجام بده. اما یه بار میگه آقا آیا خداوند از اون قبول میکنه؟ او حساب بین شخص و خداست در آخرت. نه، اگر طرف ملحده یا مشرکه، اون عمل فواید دنیوی رو براش داره. یک جامعه منظم فواید داره، شما میتونی برنامه‌ریزی کنی. جامعه نامنظم ولو اذان و اقامتش بگن شما نمیتونی برنامه‌ریزی کنی، یک خصلت غیر اسلامی است. همین چیزی که گفتن ایشون دیروز رهبری، که آقا چرا اینقدر به هم دروغ میگیم، چرا به وعده‌هامون وفا نمیکنیم، چرا قانون رو رعایت نمیکنی، چرا دعوای خانوادگی و اینقدر، چرا اینقدر تنش و استرس، اینا اسلامیه؟ با مبنای اینا چون مسلمونا دارن میکنن این کار، اینا اسلامیه دیگه. و چون در یک بعضی جوامع غیر اسلامی بعضی از این آفات کمتره، پس اینا سکولاره ارزش، چون سکولاریستا این کارا رو کردن. ما به بیرون کار نداریم آقا، ما مبانی عقلی و نقلی داریم، ما قرآن و سنت داریم. ممکنه یک رفتار 100% اسلامی رو یک فرد غیر مسلمان سکولار انجام داده، چون او انجام داده ما میگیم این عمل سکولاره. ما میخوایم از صفر شروع کنیم؟ چی رو از صفر میخوای شروع کنیم؟ مگه پیامبران از صفر شروع کردن؟ این یعنی خلاصه شروع نکن، میخوان بگن شروع نکنین. میدونیم مثل چیه؟ میگن آقا شما الان تو جلسه بی زحمت این لیوانو بردار بیار. میگه نه، من ببین من باید از صفر شروع کنم، یعنی باید خودم لیوانو بسازم، خودم هر شبت آمادش کنم، خودم تمیز کنم، خودم آورده باشم اینجا. من توی این میهمانی چون از صفر شروع نکردم، من دیگه هیچ کار نمیکنم، فقط میخورم. آقا جون کی گفته تو باید از صفر؟ مگه از صفر داریم ما؟ اصلا تمدن صفری وجود نداره، ساعت صفری وجود نداره. الان دیگه امام زمان هم از صفر شروع نمیکنن، نگاه میکنن بیرون چه پدیده های اسلامی است، چه پدیده های غیر اسلامی است. پس طراحی نظام اسلامی از ابتدا زمانبر است. آقا زمانبر نیست، محال است. خدای هم از ما نخواسته همچی چیزی رو، اصلا چنین جهانی و چنین انسانی خدا هم نافرید، طراحی از صفر. اما تلفیق نظام غربی و اسلامی با روی کرده غربی، مگه ما اینم میگیم؟ ما با اینم مخالفیم. یک شکل ثالثی وجود داره که نه شروع از صفر، نه تلفیق و التقاط. و او چیه؟ و اوی که من یه بار عرض کردم مثل تعمیر کشتی رو آبه. شما وسط اقیانوس رو کشتی خراب بشه یه جایش، میخوای تعمیر کنی، میگه از صفر شروع کنم؟ یعنی کلی کشتی رو بزن، همه چوباشو بشکن، لتو پار کن، باز کن، دوباره رو آب دوباره بساز، مگه میشه؟ تعمیر کشتی رو آب چجوریه؟ قطعه به قطعه است. نظام سازی در دنیا هم همینطوره، ولی یه مبنایی دارن بعضیا، میگن آقا اصلا ذات عالم سکولاریستیه. چرا؟ برای که هبوط شروع سکولاریسم، انگار هبوط آدم و حوا از بهشت به زمین از این زرینا شروع سکولاریسمه. خیلی خب، حالا به یه معنا فرض کن باشه، که نیست، که نیست، دار امتحان است، نه دار سکولاریسم. اینجا فرضنم باشه، شما تکلیف تغییر نمیکنه و عوض نمیشه. اینا فکر میکنن هر چی، گوش کن، فکر میکنن هر چی در راستای غریزه و عقل و تجربه بشری است اینا میشه سکولار. فکر میکنن دین یعنی نفی اینا و شروع از صفر. نه، دین یعنی تنظیم اینا، تعدیل اینا، نه نفی اینا. ما نه طراحی از ابتدا از صفر رو قبول داریم، یعنی قبول داریم که نه اصلا محاله، و نه التقاط، تلفیق نظام غربی و نظام اسلامی. آها، نظام غربی یعنی چی؟ نظام غربی رو تفکیک کن، بگو چیه چیه. مثلا میگه نظام غربی، منظور میگه آقا نمیدونم فلان مفاسد اخلاقیش جزء نظام غربیه، خب ما اینو قبول نمیکنیم. یه وقت میگه که نه، مدیریت منظم و اینکه اگه یک جایی یک کمپانی به یک کسی جنسی میفروشه به تعهدش عمل میکنه. اگر میگن عرض شود که مترو سر ساعت حرکت میکنه، سر ساعت حرکت میکنه. خب حالا اینم جزء نظام غربیه، اونم جزء نظام غربیه، اینا همه با هم پیوسته ناگسستنی هست. یعنی شما یا باید منظم باشی و در این حال اهل زنا و فسق و فجور هم باشی، یا باید مذهبی باشی و بی نظم باشی. اینا از کجا دارن آوردن اینا؟ نظام غربی یعنی چی؟ نظام غربی یک چیز واحد نیست که، یه چیزایش اسلامیه، یه چیزایش اسلامی نیست. بابا خود حضرت امیر فرمودن که الله الله مراقب باشید که در عمل به قرآن و در عمل به ضوابط اسلامی غیر مسلمان ها از شما سبقت نگیرن. اگر در یک جامعه یک نکته مثبتی دیدی که اسلام قبول داره چون کافر داره او کارو انجام میده، شما میگی این جزء نظام کفاره؟ که خود این حرف بدعته اصلا. به نظر جناب والی برای مقدمه سازی علمی در جهت کمک به فرایند نظام سازی اسلامی که به نظر رهبر انقلاب تداوم دارد چه مواد خام علمی نیاز داریم؟ مواد خام علمی زیاد داریم، او پختش و پزندش کم داریم، آشپز کمه. این مواد خام علمی در بستر حوزه های علمی فراهم است یا دانشگاه؟ بخشش تو حوزه است، بخشش هم تو دانشگاه، توانایی هایی هست باید فعال بشه. السلام علیکم و رحمت الله.